الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله والأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. خب، بعد از بیان جهات نافعه در بصیرت، در شناخت استصحاب و اقسام و خصوصیات، حالا وارد بحث از ادله داله بر حجیت استصحاب میشن. خب استصحاب همونجور که گفتیم همون معنی لغوی استصحاب محل کلام و بحثه، که یعنی آیا در مواردی که ما یک یقین سابق یا یقین مفروغان عنه به تعبیر شهید سعد داریم، آیا در اینجا میتونیم در حال شک استصحاب کنیم؟ یعنی همون یقین سابق را یا همون متیقن سابق را و همون آثار سابق را همراه خود داشته باشیم در حال شک، و بنا رو بر این بگذاریم که انه اون باقی است و تغییری پیدا نکرده و او هست، او هستش. حالا اگه بقا هم نگیم، اون هستش الان در این ظرف شک. خب اینجا اقوال کثیره وجود داره، حدود 10 تا 11 تا یا بیشتر قول هست که ورود در اون اقوال ثمره زیادی نداره. اون چیزای مهمش در ثنایای بحث خواهد آمد که دیگه روش متأخرین بعد از شیخ اعظم بر این قرار گرفته. خب به وجوهی برای حجیت این استصحاب استدلال شده به نحو فعل جمله، که حالا بعد هر کدوم از این وجوه رو باید دقت درش کرد که آیا به نحو اطلاق اثبات میکنه اگر درست بود اصل اون وجه، یا اینکه به نحو تفصیل، و اگر به نحو تفصیل اون تفصیل چیه.
نه، اول اون تفاوت ببریم در ضمن تنبیه. اون
قرآن اینجوری بعضی در ضمن تنبیه بردن، بعضی خودش فصل فصل براش، مثلا استصحاب در امور قاره جایزی نیست، در تعلیقیات هست یا نیست، اینا قرآن همون تفصیلات مسئله است. دلیل اولی که حالا مطرح می‌فرمایند، البته اینجا هم در حقیقت استدلال شده است به سیره و اجماع و عقل و اخبار، اما به سیره یا سیره یعنی سیره عقلا، بزرگانی مثل محقق همدانی قدس سره یه عمده استدلال از همه سیر است و اخبار هم مرشد به همینه و دلیل اصلی همین سیره و بنای عقلاست. محقق نائینی قدس سر رو ایشون هم دلیل رو این دلیل رو قبول دارن که بله سیره دلیل درستیه، بنای عقلا دلیل درستی و غیر از این دو بزرگوار فعلا کسی که تصدیق کرده باشه احتمال داره شیخ اعظم هم قدس سر رو علا وجه بگیم قبول داره این استدلال رو، ولی عمده محققین قبول ندارن استدلال بسیار من هم محقق آخونده آقای آغازی ها هست، بزرگان دیگر هستن، امام هم اصلا مطرح نکردن سیره و اینار. حالا اون مقداری که من به کلمات ایشون مراجعه کردم، مرحوم شیخون الاستاد آقای حائری قدس سر رو اصلا مطرح نکردن، یعنی که انه واضح البطلان پیشون، یا مرحوم سید صاحب قروه ایشون هم اینا رو واضح البطلان میدونه اصلا. حالا ببینید چقدر منصر آهل از سرعی آقای حمدانی میگه عمدت و دلیل اینه، اون میگه اصلا اینا واضح البطلان اصلا نام نمیبره ازش و مطرح نمی کنه. یه دم این وسط نه مثل حمدانی که بگن اونجوری است و بقیه عدل نمیسون، ولی باز حجیتشو قبول داره. حالا بحث در این است که تقریب این چجوری باید کرد، این بنا عقلا تقریبش چیه؟ سیره عقلا خب شاید دو مقدمه یا سه مقدمه باید زمینه بشه. مقدمه اولا این است که ما بالعیان و بالوجدان میبینیم که عقلای عالم در مواردی که احراز کردن وجود یه امری رو در سابق، مادامی که اطمینان به ارتفاع و انتفاع و انتهاء او پیدا نکنن در جمیع امورشون بنا میذارن برای اینکه اون هست و آثار همون بودن رو بار میکنن و حتی بزرگانی فرمودن که این امر به جهت انسانیت و مدرک بودن و عاقل بودن و شاعر بودنشون نیست، بلکه این به حساب حیوانیتشون، چون انسان حیوانیست شاعر، چون ما در حیوانات هم میبینیم که اینا هم همون بر حالت سابقه هستن، مگر اینکه خلافش رو احراز یعنی براشون روشن بشه. همیشه این معوا و منزل و مسکن و آشیانش اینجا بوده، حالا میره این طرف اون طرف اون رو برمیگرده همینجا این
دشکه.
بله اینطور میگن، میگن آثار رو بر همون بار میکنه، انسان هم همینجوره، اون هم همینجوره. و اگر دقت کنیم این مسئله در تمام مسائل زندگی بار هست، شما از بازگشت به منزل و مغازه و کار و یا مراجعه به دیگران، بدون پزشک مطبش مثلا در خیابان کذا بود تا اطلاع پیدا نکنه که عوض شده میخواد برم میره همونجا، شماره تلفنش والا بوده تا نفهم عوض شده به همون شماره زنگ میزنه، و در مسائل دیگر کسی موظف بوده، از طرف شخصی موظف بوده هر ماه به زوجه او مسافرت یکی از موظف کرده که هر ماه این مقدار به زوجه من بده یا به بچه های من بده، این اینجوری نیستش که هر ماه پول به حسابش میریزه یا میبره میده، احتمال میده لعلا این دیگه زوجش نباشه، شاید طلاقش داده، شاید تا اینا اثبات نشه یا فلانی وکیل فلان کس بوده، خب برای کارهایی که میخواد انجام بده به این وکیل مراجعه میکنه، احتمال میده این شاید وکالتش تمام شده باشه یا عزلش کرده باشه و بهشم رسیده باشه عزلش. و دیگه نه، همه این موارد میبینیم بنایشون بر این است که هست. خب مقدمه دوم این است که خب حالا یه وقتی ما بحث میکنیم که این اتکای به حالت قبل در امور معاش خود انسان، کارهای زندگی حرامه یا حلاله؟ حالا بگیم حلاله، چون شاره در مرعا و منظر معصوم بوده رد نکرده، مثلا یه کارهای حالا هر خونش فلانجا بوده همینطور میره اونجا، خب بره و اگه رفتید خراب شده و بکنه اگه دید خب هست کش که میدید، چه اشکالی داره؟ اینا چه ربطی داره به اینکه ما بخواییم بگیم در شهر؟ مقدمه این ثانیه که باید زمینه بکنیم و معمولا تو کلمات نیست ولی شهید صد به این توجه کرده، این است که مقدمه این ثانیه این است که به یکی از سنه باید بگیم که این سیره ارتباط پیدا میکنه به وظایف بین عبد و مولای حقیقی و شاره. یا بگیم که این عقلا که ما میبینیم که در زندگی خودشون سلوکشون اینجوریه، احراز کنیم که اینها در امور شرعیشون هم سلوکشون برهم. مثلا خودشون وقتی که طهارت گرفتن خبثن یا حدثن، ولو شک هم بکنن طهارتمون باقیه یا نه، وضومون باقیه یا نه، میرن نمازشون رو میخونن، طوافشون رو میکنن، کارهای مشروط به طهارت خبثیات رو انجام بود. ما میبینیم این مشی در امور زندگی خودشون اینو در حوزه شرع هم سرایت داد. یکی این، یا خب اگه در روز شهر سرایت داده اینجا هم همینجور عمل میکنم و آثار ما سبق آثار اون متیقن رو در حالت شک هم ببینیم بار میکنم و بنا میذارن مثل امور دیگر زندگی خودشون، نه همینجور. یا این که بگیم نه، احراز نکردیم که سرایت دادن، ولی در معرض اینه که همین مشیشون که عادت دارن به او در امور زندگانی، ولی ما نمیدونیم قسم الان بخوریم و بگیم اخبار کنیم جزمن که اینا در امور شرعی هم همین کارو میکنن خلاف نمون چیز اول، ولی در معرض این هست که کم کم اینا در امور شرعی هم همینجور. و احتمال سوم این است که بیان بگیم ما به سیره به نحو عام در کل امور زندگانی توجه نمی کنیم، که بلکه میگیم ما یه سیره مزیق هم از اینا سراغ داریم و اون است که در روابط بین موالی و عبید، اونجایی که عقلا باید فرمانبرداری کسی رو بکنن که اگر نکنن استحقاق عقوبت و مؤاخذه و اینا دارن در بین خودشون، نه در امور زندگانی دیگه مثل مثالایی که زدیم، نه تو این حوزه. می‌بینیم در این حوزه همینجور برای به حالت سابقه اتکا میکنن، یعنی اگه مثلا مولا امری کرده، همون مولا نمیدونن این ام پایان یافته یا نه، بنا میذارن هستش و خودشون رو معذور نمیدونن، میگن اما شک کردم که شما امرتون باقیه یا نسخ کردید دست ازش برداشت. یا موضوعاتی که گفته، مثلا به فرزندان من قضا کن یا چه احتمال دادم آقا نکنه، بگه احتمال دادم مرده باشه، احتمال دادم نمیدونم شما گفته بودید پول بهش بده که احتمال دادم خودش غنی شده باشه دیگه برا. نه مؤاخذه میکنه بود. تو این من. خب این وقتی توی این امور به خدمت شما عرض شد که امور بین موالی و عبید و اینجور حوزه ها سلوکشون بر این باشه، دیگه در معرضیت مضاعف میشه، اشد میشه، آکد میشه نسبت به بعد، چون همین سنخه اینجا هست. یا ما نه شمول قطعی ایجاد نمی کنیم، ممکنه بگن خب نه حالا مولا، مولای حقیقی، آره بگن حالا اینجا ما بین خودمون هم کارو میکنیم، اما حالا شعار هم اینجوری هست یا نیست،
اینم تصریح و معرضیت درش قابل فرض دیگه.
آره.
این در واقع در قبلی هم تصریح میتونیم مطرح کنیم، هم معرضیت، اینم دو قسمت
میشه، اینجا هم هر دوشو مطرح کرد. بله که دعوا ثبوت هاز سیره این دل اقلا فی دائره الاحکام ثابتت بین الموالی العرفی که اوامر الاب لبنه اب السید لعبده و آزا ایزن به نفسهی یحدد الاغراض الشرعیه المولویه، که یحدد یعنی همه در معرضه که شاید اینجا می انجام بدن، البته یک گزینه هم همین است، همون حرف اونجایشون رو احراز کردیم اینجا بیان. پس تارتا ما در تقریب استدلال چی قرار میدیم؟ مقدمه اولا رو سیره عقلا در همه زمینه ها یا غیر اصلا، جهات بین موالی و عبید قرار میدیم، تو کارهای دیگه، تو کارهای دیگه شو، مثل همون مثالایی که زدیم، خونش همونجا میره چه گلا اینا رو. و بعد مصب به سیره رو اونجا قرار بدیم و بعد به این زمینه مقدمه ثانیه بگیم خب درست اونجاست و کاری به شرعیات نداره، ولی همون رو اینا در شرعیات میدونیم سرایت دادن یا در معرض اینه که قرار بدن، یا نه بیایم اعم قرار بدیم اون سیره رو، یا بیایم مزیق مزیق نگاه کنیم، اصلا در حوزه همین امتثال و فرمان برداری بین عبید و موالی و اینها نگاه بکنیم. پس بنابراین سیره رو سه جور میشه ملاحظه کرد، خاص به غیر این موارد، خاص به این موارد، عام نسبت به همه موارد، و بعد به این زمین. خب مقدمه سوم این است که بله
چه خاص چه عام،
هر کدوم
دوره
تصدی و مرض بله میشه اینجوری. بعد یک احتمال دیگری هم وجود داره که از عبارت شیخ ممکنه کسی استفاده کنه، پس یعنی حرفای شیخ ممکنه در بیاد، اصلا ببینیم بنای عقلا در خصوص همین روابطشون. اصلا کار نداریم به این که تو خودشونو چه مطلقا چه بین روابط خودشون و موالی عرفیه و فلان چه جوریه. اصلا از اول نظر میکنیم به این که اینا در روابط خودشون با شارع چه کار میکنن. اغلا ما ببینیم اغلا در همه ادیان و منها اسلام میبینیم همینجور
این متشرعه نمیشه؟
بله. نه به ما هم اغلا نگاه میکنیم، چون به قول آقای سعد این میشه متشرعه من الاعم، یعنی بعضی چیزا متشرعه عمل میکنه اما نه اینکه نه از حیث اینکه از شارع گرفتن. خب اینم خدمت شما عرض شد که مثلا به خصوص یه جاهایی میبینیم اینجوریه، مواردی که شک در انتفاع حکم و نسخ حکم میکنن در روابط خودشون، احتمال نسخ دادی نه، بنای بر بقا میگذارن، بر استمرار میگذارن. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم این است که خب اینا در مرعا و منظر شارع بود و شارع رد نفر بود، اگر ما بگیم تمسک به سیره احتیاج داره به این که شارع رد نکنه، اگرم ممشامون مثل ممشای محقق اصفهانی باشه، وقتی شما فرض اغلا دارید میکنید رؤساء الاغلا حتما داخلشن، که رؤساء الاغلا خود پیامبر عظیم شان و امیر خدا علیه السلام میشه، مثل اجماع دخولی. شما اگه وارد مسجدی شدید، یه جمعی شدید، دیدید حلقه زده شده 10 نفر 15 نفر نشستن، میدونید یکیشون معصومه حتما، همه اینا یه حرفی ای زدن. خب این همون اجماع دخولیه دیگه، پس میدونی این 700 داره من المعصوم، چون همه این حرفو زدن یکیشون هم که معصومه، پس این 700 داره من المعصوم دیگه، احتیاج به اون حرفایی که در اجماع زده میشه نداریم، چون خود معصوم میدونیم گفته، اون تا یه وقت به شخصی یه وقت میدونیم تو این جمعه و حرفش اینجا ما همینجور. ای میگی بنا اغلایشون حرفش اینه، میگه بنا اغلا شما وقتی میگی اغلا گفتن نمیشه بعضی از اغلا کنار بذاری که اونا بس داخله، و تا ندونی همه گفتن اصلا نمیتونی بگی بنای اغلا است. بنای اغلا شد پس رؤسا و اغلا داخلش هست، اونا اگه سلوکشون اینه خب دیگه کافیه دیگه. خب این با این سه مقدمه که بیان شد که حق تقریر رو در کلمات معمولا ایفا نفرمودن و حق تقریر تا این است که بیان شد، حالا اگر کاستی هایی هم باز داشته باشه باید اصلاح کن. در مقابل این استدلال دو خدشه عمده وجود داره. یک خدشه این است که صغرا رو انکار کردن، همچین سیره ای رو ما اصل وجودش رو قبول نداریم، یا محرز العدم است یا حداقل عدم احرازه. این ادبیاتی است که الان رایج هم شده دیگه در که یا احراز عدم است یا عدم الاحراز. خب به خدمت شما عرض شود که کسانی که میگن ما احراز عدم داریم یا عدم احرازه، من هم محقق خراسانیه، من هم محقق خوئیه و بسیاری از بزرگان، حرف این آقایون اینه که درسته که ما میبینیم که عقلا خیلی جا همون یسلکون علا اون حالت سابقه، ولی کل کلام اینه که آیا اینا در حال شک بنا میگذارن که اون هست؟ یا موارد فرق میکنه؟ یه مواردیست که اصلا شک ندارن، اطمینان به بقا دارن، اصلا اینجا ربطی به استصحاب نداره، اطمینان به بقا داره، مثل یقین داشتن که هستش، اطمینان هم ملحق به یقینه، اصلا برای که یقین دارن به بقا. یک احتمال یک درصدی چی میدن، اونم دیگه اعتنابش نمیکن. مثل این که الان انسان سوار ماشین میشه، خب احتمال نمیده که، احتمال عقلی میده که الان این راننده سکته کنه وسط کار تو سرعت، خودش هم اصلا بلد نیست رانندگی، یا اصلا بلد هم باشه خب اون عقب نشسته چجور اطمینان دارن که نه این سلامتی و حالتی که دارم اطمینان به این است که این باقیه، تازه این بقای استقبالی هم هست. پس مواردی است که اطمینان، یا مطبش فلانجا بود، خب اگه این عوض شده بود به گوش آدم میخواد، بعد از مدت ها همه مراجعه میکنن، چه میکنن، او اطلاعیه میده، اطلاع رسانی میکنه، نشدن چه خودم اطمینان داره به همونجاست. خانهش به خدمت شما عرصبت که خب چی شده که یه مثلا نه زلزله آمده نه سیلی آمده نه، وچی برای این نیست که اونجا نباشه. پس خیلی از مواردی که شما این مثال میزد و این میگی و این فلا اطمینان دارن و این ربطی به استثاب نداره که شک کرده باشن بنا بزنن هست. مواردی هم که باز داریم که عمل میکنن، اون موارد برای رجا و احتیاط، احتیاطش مثل این که بچهش مثلا رفته برای تحصیل جایی یا مسافرتی جایی است، واقعا احتمالم میده که این از دنیا رفته باشه، مثلا اونجا یه حادثه پیش اومده، زلزله پیش اومده، یا بیماری فراگیری بوده، یا مثلا جبهه بوده، شاید شهید شده باشه کذا کذا. اما اینجا میگه خب اگه حیات داشته باشه بیچاره چه کار کنه، خب احتیاط میکنه میفرسته، نه اینکه واقعا میگه هست، نه اینکه اگر تکلیفش این باشه که باید مثلا به کسی این پول را بدهی، اگر همین جور داد بعد خودشو برای عزمه بداند، میگه نمیدونم، ولی اینجا احتیاط میکنه میفرسته، چون یه عزیزیست، یه کسیست که باید از این جهت. رجاعش هم به این است که امید داره که یه منفعت بالایی بر این عمل که میخواد بکنم، میخواد نامه بنویسه برای یه کسی که صاحب منصبیه که به من یه کمکی بکنه، احتمالا میده شاید عزل شده باشه، میگه حالا ما مینویسیم شاید، مثل تیر به تاریکی میگن رجاعا کارو میکنه، نه این که واقعا بنابراین گذاشته که هست، با اینکه شک داره بنا میذاره همینجور که هست. پس خیلی جا هم رو رجاء و یا احتیاطه. یه مواردی هم روی غفلته، اصلا تو ذهنش نمیاد، عادت دیگه رو غفلت، عادت خودش به خدمت شما عرض شد که من در خودم برم چند پیش اومده و پیش میاد تو ماه رمضان آدم برای افطار سوره مبارکه قدر رو میخونه، بعد میگه اللهم لک الصمت و علی رزقک افطرت. بارها شده بر من توی ماه شوال که حالا مثلا بعد از وضو مستحبه که انسان سوره قدر رو بخونه، سوره قدر رو که میخونم یا به زبانم میاد اللهم لک الصمت، میگم چرا ربطی داره البته ماه رمضان. این عادت دیگه وقتی مداوله کرد بر یک چیزی اصلا تو ذهنش نمیاد. الان ماها مثلا خیلی وقت تو ذهن آدم نمیاد که الان خونه چیه بردم. عادت است و غفلت است که مرحوم آخوند میفرمایند در انسان گاهی غفلته و در حیوان همیشه غفلته. البته یه لغه میخواد که ایشون فرمودن ما چه میدونیم حیوان همیشه رو غفلت حیوان خبر نداریم چیتیم.
این از محل بحث ما خارجه؟
بله
این از محل بحث خارجه.
آره آره
ما خواهی بگیم شعار تنبیه نکرده در این قبله.
نه گای جای جا به جا نه این که یه قفلت عمومی اگه بود یه قفلت نه میخواد بگه این که میبینید با حالت سابق خیلی عمل میکنن خیلی جا یه جا برای اطمینانه، یه جا برای رجاعه، یه جا برای احتیاطه، یه جا برای که الان اونجا حواسش نبوده بعد که حواسش جمع شد ترتیب آثار میده. ترتیب آثار نمیده، میگم نمیده ترتیب آثار، میگم رو قفلت بود
چون قفلت عمومی نیست.
بله بله نه نه و میبینیم خودشون بعد از قفلتشون در اومد میگه نه نمیدونم. یک چیزی هم آقای صدر اضافه کردن که عبارت از الفت که میگه غفلت هم شاید منشأش الفت باشه، اونس با یه چیزی گرفته معلوف با یه چیزی شده دیگه همینجور رو روال چیزی این کارو میکنه دیگه. مثلا انسان غذا که میخوره خب حالا کسی شده مثلا وقت میگه غذا بذار تو گوشش یا بذار تو چشمش لقمه رو به خدمت یه عادتیه دیگه، الفتیست اونسی که گرفته با این. بنابراین ما نمیتونیم احراز بکنیم، این اشکال صغرویه. ولی یالا وقت گذشته مرحوم محقق همدانی قدس سر رو همین اینا رو جواب میده و تو حاشیهشون بر فرائض و مطالب خوبی داره اینجا، یعنی حالا ممکنه جواب داشته باشه ولی اون ذوق سلیمی که ایشون داره و فهم عرفی مصفایی که ایشون داره مطالبی فرموده در اینجا. البته ایشون ما آین آینی بله اینا قائلن پی این که این بنای عقلا در موارد شک در رافعه نه شک در مقتضی، که حالا اون مقام آخریست که اگر ما این دلیل رو قبول کردیم حدود و صبورش چه مقداره، اون مقام آخریه. حالا این جهات رو انشالله در جلسه بعد سنان با خواهد.